بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر هدایت در قرآن، جلسه چهلم، استاد جوادی آملی، 21-1-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه آیه سوره مبارکه روم در تبیین فطرت، نه در تعلیل فکر، این بود که اعتقاد به گرایش به سمت خدا و اعتقاد به دین خدا در نهان هر انسان است. این را از جایی نیاموخت و کسی هم این وصف را به او عاریت نداد. انسان از موجودات دیگر جدا و مستثنا نیست که همه به سمت کمال گرایش داشته باشند و انسان بی تفاوت باشد. این ممکن نیست. این اصل اول بود. و چون انسان یک موجود زنده متفکر و آزاد اندیش و اهل گزینش و انتخاب است، کمال او در علم و آزادی صحیح و حسن انتخاب است. این مثل یک درخت نیست که رشد کند در کمیت، یا مثل یک دور نیست که در صدف ترقی کند، از یک قطره آب شروع کند بشود دور، چون اونها جامدند، فقط در جماد حرکت میکنند. یا اون یکی نامی است در نمو و کمی حرکت میکند. انسان کمالش در علم صحیح و عمل صالح است ولا غیر. چون علوم و مکاتب و جهانشناسی ها مختلف است، چون قوانین و سننی که اعمال باید مطابق با اونها باشد مختلف است و اختلاف اینها هم تناقضی است نه تشکیکی، نه تنها اختلاف در شدت و ضعف یک رشته علم یا یک رشته قانون باشد، اختلاف در بود و نبود است. یک مکتب میگوید ما برای طبیعت نیست، دیگری میگوید هست. یک مکتب میگوید بعد از دنیا خبری نیست، دیگری میگوید هست. این مکتب ها اختلافشون رویارویی است، نه اختلافشون در درجات و تشکیک درجات باشد که همه در یک مسیر باشن، منتها یکی کامل و دیگری کامل تر. نه، یکی در یک سمت است، دیگری در سمت دیگر. و چون این مکتب ها رو در روی همان، یقیناً یکی حق است و دیگری باطل. و ممکن نیست گرایش انسان به سمت باطل باشد. گرایش و کشش انسان به سمت حق است ولا غیر. اون حقی که در بین مکتب‌های جهانشناسی صحیح ترین و سالم ترین مکتب جهانشناسی است به جهانبینی، اون قوانین عملی که در بین ایدئولوژی‌ها و حکمت‌های عملی بهترین سنت‌ها و قانون الهی است، اون هدفی است که انسان به سمت او گرایش داره. گاهی در تشخیص اون جهانشناسی یا تطبیق این سنت عملی اشتباه میکند، گاهی اشتباه نمیکند. بنابراین در مقام ثبوت هیچ تردیدی نیست که بین نهان انسان و نهاد انسان و فطرت انسان با اون حقیقت گرایش هست ولاغه. و هازا هول مسمى به فطرت بودن دین.
حالا ما تعلیل فطرت شد دیگه.
این تبیین فطرت است.
اگر ما آیه رب بلند از عطا کل شیء نداشته باشیم،
بله،
که بنابراین هر موجودی به سمت کمال میره، ما باید اول مبدا را ثابت کنیم. مبدأ وجود داره، موجودی هم خلق کرده، گرایش به کمال داره، و بعد فطرت به دست بیاد. این بیان
تبیین است، نه اینکه میگویم به این دلیل باید باشد، میگویم به این دلیل دارد.
همین به این دلیل باید باشد فرمودید دیگه.
نه، به این دلیل دارد، نه اینکه چیزی را انسان به او بدهد. یک انسان دل باخته را کسی علاقمند نمی کند، یک انسان تشنه را کسی عطشان نمی کند. کسی واسه در ثبوت نیست که به او عطش بدهد، یا واسه در ثبوت باشد به او شوق و گرایش بدهد. فقط تنبهش می دهد که تو تشنه ای، آب لازم بود.
بله، اون که درسته. عرضم اینه، من در نحوه تفهیم مسئله از مقدمات استفاده میشه، که تعلیلی مقدمات. مسئله اگر کمال نباشه و کاملی نباشه و گرایش انسان نباشه، این مسئله ثابت نمیشه.
نه، در همین آیه در همین آیه 30 سوره مبارکه روم میفرماید وجه خود را به سمت دین حنیفاً متوجه کن. چرا؟ برای اینکه باید فطرت خودت رو بگیری. خود فطرت الله، الزم فطرت الله. این چه فطرتی است؟ فطرت کمال خواهی، فطرت کمال طلبی. در این اختلاف نیست که انسان کمالی می طلبد. تا انسان استدلال کند، مادی بگوید نه انسان به سمت کمال نمی رود، الهی بگوید انسان کمال طلب است، این امر برای همه روشن است که انسان به سمت کمال می طلبد. ناقص هست، می خواد کامل بشود. و انسان بدون علم و بدون قانون نمی تواند زندگی کند.
خود این هم فطری و غیر فطریه؟
این فطری.
این چون ثابت شده خود این مسئله؟
این بلد. ثابت نهاد بشد که چون
یعنی اگر اغلا معتقدن به این مسئله،
درخت آب می خواهد، خود درخت می گوید. چجوری ما باید این درخت را بپرورانیم بین دانشمندان کشاورزی اختلاف است. ولی این درخت آب می طلبد. با دلیل ثابت نمی کنن که این درخت آب می طلبد. آتش او مشهود و همه است. اما چجور ما این درخت رو بپرورانیم؟
درست، ما انسان های در این زمان نه.
انسان تشنه یک علم و قانون است. چون انسان می خواد زندگی کند، یا مثل یک مش خاک با زندگی کنه که نمیشه، یا مثل یک گیاه در دل کوه باید سبز بشه که نیست. باید زندگی جمعی کنه، باید بفهمه و قانون داشته باشه. پس لابد دلل انسان من علم و عمل. این گرایش خود انسان است. اما در مقام اثبات کدام علم است و کدام قانون، آن است که باید اثبات بشود. ولا این به سمت علم صحیح و عمل صحیح داره میره، نه این گرایش را کسی بودا، نه این راه را کسی بود نشون میده. چون اگر گرایش است، ما میفهمیم که او به طرف صحیح گرایش دارد، نه به طرف باطل. نه اینکه ما برای او یک تکلیفی تعیین کردیم، قیم او بودیم، به او گفتیم تو باید این راه را بری، به او میگویم راهی که تو میخواهی اینه، دیگری میگوید راهی که او میخواهد چیز دیگه است. ما طبق تبیین فطرت این چنین میگوییم که چون این مایعات بعضی ها گوارایان، بعضی خشک میکنن مثل مایع سمی، میدانیم که این گیاه به طرف سم و آب یک نواخت حرکت نمیکنن، یکی میخشکاند یکی میرویاند. این مایعات یکسان نیستن. این چنین نیست که این گیاه نسبتش هم به سم و هم به آب زلال یکسان باشد. این چنین نیست. منتها کسی میگوید برای بهتر رشد کردن اون گیاه باید از اون آب و از اون کود استفاده کنیم، اشتباه میکند میخشکاند. دیگری میگوید که برای بهتر نمو کردن این گیاه از اون آب و از اون کود استفاده بکنیم، درست میرود نمیرویاند. وگرنه گیاه هرگز به سمت سم حرکت نمیکند و هرگز به سمت پژمردگی نمی کوشد. اون چرا که قرآن کریم میگوید، میگوید الزم فطرتک، دو تا تکلیف نیست که انسان موظف است به دو امر، یکی اقم وجهک للدین حنیفا، یکی هم فطرت الله، یعنی خود فطرت الله، الزم فطرت الله، تکلیف جدایی باشد. نه، این تبیین همون دین است که چرا وجه جانت به سمت دین اقام بشود، برای اینکه خواسته توست. مثل اینکه به درخت کسی بگوید بودو به طرف چشمه، این تکلیف جدایی نیست. یک وقت انسان میگوید اینجا را شما آب پاشی کنید که گرد و غبار بنشین، یه وقتی به درخت و به این نهال دستور میدهد که برو به طرف این نخل، این تکلیف نیست، این بیان خواسته اوست. تو که نهر میطلبی، آب میطلبی، اون سمت آب است. یه وقت انسان آب به این زمین میدهد، زمین آب نمیطلبد، برای اینکه گرد و غبار زمین را شستشو کند، ولی زمین این سنگ آب نمیطلبد، این آجر سرد آب نمیطلبد. یک وقتی این گیاه را به آب هدایت میکند، به گیاه میگوید تو که آب میخوای آب اون طرفه، آب اینه. فطرت الله التي فطر الناس عليها، یعنی خود فطرتکه، الزام فطرتکه، و این تحمیل هم نیست.
اگر قرآن در این باره اشاره نکرده بود، هیچ راهی برای اثبات فطر بودن دین ما نداشتیم.
خب خیلی از چیزها را اگر قرآن نفرموده بود ما نمی‌فهمیدیم.
منظورم اینه که پس من تنها راهش همین آیه قرآن تنها هست اینجا، و الا راهی برای اثباتش از راهی که این گرایش وجدانه و همه دارد به همه می‌فهمند نیست.
خب
ما را متوجه میکنه
این بحث. آیه تبیین میکند، آیه تذکره است، آیه این پرده ها را کنار میبرد، و لا عقل میتواند فی الجمله درک بکند که محتاج است، منتها آیه شکوفاتر میکند. در مقام اثبات بین صاحبان عقل اختلاف است، بین علما اختلاف است، بین اندیشمندان اختلاف است که انسان به کدام سمت طلب میکند، به کدام سمت گرایش دارد. اونگاه نقش عقل سلیم و صحیح در این مرحله اثبات روشن میشود. عقل آن است که اون راه فطرت را درست تشخیص بدهد، فطرت را با وحی خط کشی میکنند و مهندسی میکنند. وحی راه فطرت را تصدیح میکند و احداث میکند، راه درست میکند یا راه را تبیین میکند. عقل یه چراغی است که این راه را میبیند و میرود، نه آن است که این راه را عقل درست کرده باشد یا عقل خود راه باشد. عقل چراغی است که به وسیله این چراغ انسان نبی را از متنبی تشخیص میدهد، دین را از ضلالت تشخیص میدهد. نه خود دین است و قانون میتواند بگذارد، او نه میداند نه میتواند قانون بگذارد، میفهمد قانونگذار کیست، میفهمد قانونی که آورده چیست، میفهمد کی باید قانون بیاورد. پس عقل به منزله چراغ است و دین به منزله صراط و راه. لذا در بسیاری از تعبیرات دینی از اسلام و از رهاورد به به عنوان صراط مستقیم، به عنوان سبیل الله و دیگر تعبیرها تعبیر شده. برای اینکه روشن بشود عقل چراغ است نه راه، و عقل در فروع دین، در احکام باید تابع محض باشد، از خود چیزی ندارد. این روایاتی که فرمودن ان لله علی الناس حجتین باید معنا بشود که آیا خدا دو تا حجت مستقل عرضی بر بندگان دارد؟ یعنی انسان یا از راه عقل یا از راه وحی پیشرفت میکند، این چنین است. یا ان لله حجتین برای آن است که مسافر باید راه را ببیند و برود، اگر یکی از این دو عامل نباشد مسافر به مقصد نمیرسد. اگر راه نباشد او میماند، اگر راه باشد ولی چراغ نباشد که با چراغ راه را ببیند باز میماند. اگر یک مسافری هم راه داشت هم چراغ داشت که راه را تشخیص بدهد نرفت، یوم القیامه معذور نیست. اگر کسی احدهما را نداشت و نرفت معذور است، یا عقل نداشت که رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، یا عقل داشت ولی راه در دسترسی او نبود، مثل مستضعفی که دسترسی نداشت به نبی، راهی نداشت به نبی، باز هم معذور است. ولی اگر کسی هم عقل داشت که چراغ او بود و هم با این چراغ راه را توانست تشخیص بدهد و عمدن به سراغ تشخیص راه نرفت، یا تشخیص داد اما نبذو کتاب الله وراء ظهورهم، این یوم القیامه مؤاخذه می شود. این روایات شریف که می فرماید ان لله علی الناس حجتین، در خود روایات این تبیین شده است. اصل این حدیث شریف در اصول کافی از موسی بن جعفر علیه السلام است که به هشام ابن حکم بیانهایی دارد. دست در این اصول کافی باب العقل حدیث 12 در این چاپ، این شرح اصول کافی مرحوم میرزا مات است رضوان الله، حدیث 12 به عنوان یا هشام یا هشام معارف را تبیین میکند تا میرسد به اینجا. میفرماد یا هشام ان لله تعالی علی الناس حجتین، حجتن ظاهرتن و حجتن باطنه، فاما الظاهرتو فالرسل والانبیاء والائمه علیهم السلام و اما الباطنتو فالعقول. خود همین تعبیر به زهر و بس نشان میدهد که یک لباس است منتها آستر و ابره دارد، نه اینکه دو شی در عرض هم، یکی درونی یکی بیرونی. این واقعیت ظاهرش را انبیا تأمین میکنن، درونش را عقل تأمین میکنن. نه آن است که مسئله وحی و نبوت و امامت در یک جناح، مسئله فکر و اندیشه و عقل در جناح دیگر. نه یک واقعیت است که یک روش این و یک روش آن. خود تعبیر به زهر و بس این است. اونگاه در حدیث 20 که یک حدیث مبسوطی است و سوالهای خوبی ابن سکیت معروف که شهید شد از امام رضا سلام الله علیه سوالاتی میکند که چرا معجزات انبیا در اعصار مختلف حرکت و حضرت حکمت این کار رو تبیین میکند، اونگاه در ذیلش ابن سکیت عرض میکند ما مل حجتو علی الخلق الیوم، امروز داعیه ها زیاد است، هر کسی ادعای امامت میکند، حجت خدا بر مردم الیوم چیست؟ تا انسان تشخیص بدهد امام را، تشخیص بدهد خلیفت الله را از متخلف. فقال علیه السلام العقل، حجت خدا بر مردم عقل است. خب عقل چه می کند؟ یعرف به صادق علی الله فیصدقه و الکاذب علی الله فیکذبه. عقل بین نبی و متنبی فرق می گذارد، بین خلیفه رسول الله با آدم متخلف فرق میگذارد، عقل بین امام حق و امام جور فرق میگذارد، عقل بین راه و دره فرق میگذارد. عقل راه نیست ولی تشخیص دهنده راه از دره است. که کجا وادی است و خطر دارد و کجا صراط مستقیم از پایانش هدفه. عقل راه نیست که بگوید من نظرم آن است این چنین باید کرد، نظرم آن است که اون چنان باید رفت. عقل صادق را از کاذب تشخیص میدهد، مطیع صادق میشود. یعرف صادق علی الله فیصدقه، تصدیق میکند او را، هر چرا که صادق گفت تصدیق میکند. کاذب و متنبی دروغین را هم میفهمد، تکذیبش میکند و در برابر او میایستد. این کار عقل است. یعرف به صادق علی الله فیصدقه و الکاذب علی الله فیکذبه. قال فقال ابن السکیت هازا والله هو الجواب. قسم به خدا جواب این سوال که حجت خدا بر مردم چیست؟ عقل است. در همین باب العقل حدیث 22 این است: عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکند، قال حجت الله علی العباد النبی والحجت فیما بین العباد و بین الله العقل. عقل حجت بین خلق و خالق است که اگر خالق انبیا نفرستد، عقل احتجاج می کند که چرا مرا آوردی راه نشون ندادی. و هم الله بعد از ارسال رسول بر عقل احتجاج می کند که تو چراغ بودی و راه را نشان دادم و دیدی و نرفتی، یا عمدن نخواستی ببینی. پس عقل حجت بین خدا و بین مردم است و انبیا حجت الله هند علی العباد. عقل یک حجت مشترک است، انبیا حجت الله. عقل معیاری است که هم خدا میتواند به این عقل احتجاج کند که من این چراغ دادم چرا ندیدی، هم عباد میتوانند علی الله احتجاج کنند که چرا برای ما راه تعیین نکرد. عقل یک چراغی است که هم بنده میتواند بر مولا احتجاج کند که چرا راه نفرستادی، هم الله میتواند بر بنده احتجاج کند که من چراغ دادم چرا راه را ندیدی. اما انبیا فقط حجت الله علی العبادند، نه حجت العباد علی الله. این کلام معصوم است. عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال حجت الله علی العباد النبی والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل. پس اگر در اون حدیث امام کاظم علیه السلام به هشام ابن حکم فرمود ان لله علی الناس حجتین، خیلی معنای حجتین روشن شد که یکی حجت الله علی العباد است، یکی الحجة المشترکه. هم انسان با داشتن عقل میتواند بر خدا احتجاج کند، لذا آیه 165 سوره نساء که دیروز مطرح شد این بود که خدا انبیا فرستاد لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. و در آیات دیگر هم هست که اگر ما انبیا نمی فرستادیم اینا احتجاج می کردن که چرا ما را هدایت نکردیم من قبل ان نذل و نخزا، قبل از این که ما به ذلت و خزی گرفتار بشویم چرا پیغمبر نفرستادیم؟ پس العقل حجتون بین الخالق و المخلوق، که هم خالق میتواند احتجاج کند که من عقل دادم چرا ندیدی راه را، هم مخلوق میتواند احتجاج کند با داشتن عقل که چرا راه نفرستادی، تعیین نکرد. اما راه تنها حجت مولاست بر عبد، لذا نبی حجت الله علی العباد است ولا غیر. بعد از آمدن نبی هیچ حجتی عباد بر الله ندارن. پس اگر دو حجتن در عرض هم نیستن، به یک معنا هم نیست. به تکمیل این مطلب را حدیث 34 از باب العقل اصول کافی این است. همون نسبتی که چراغ با راه دارد، دیگری را ببیند، دیگری هم برای چراغ دار است. برای کسی که اهل چراغ نیست، دیگری نیست، اصلا حجت نیست، چون برای مجنون مادامی که افاقه حاصل نشد راه نیست، او اهل سیر نیست، راه بخواهد. او یعکلو و یتمت او راه نمی رود، کسیری ندارد تا راه بخواهد. اون انسان عاقل است که سیری دارد، خط مشی دارد، راه می طلبد.
اسمانی طولی باشه بینشون نسبت اول راه باشه و بعد چراغ.
یک تلازمی هم هست که اگر چراغ نباشد دست راه نیست. خدا برای چراغدارها راه تعیین میکند، برای کسی که چراغ ندارد، عقل ندارد، حالا یا سبی است حتی یحتلم، یا نائم است حتی یستيقظ، یا مجنون است حتی یفیق، برای اینها راه تعیین نمیکنند. راه مال کسی است که دست او چراغ است، منتظر دیدن راه. در حدیث 34 که آخرین حدیث باب العقل است در شرح مرحوم اصول کافی مرحوم مرزا عماد اینه: عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث طویل: ان اول الامور و مبدعها و قوتها و عبارتها التي لا ينفته بشيء الا به العقل، العقل الذي جعله الله زينة لخلقه و نورا له. فبالعقل عرف العباد خالقهم و انهم مخلوقون و انه المدبر لهم، که یکی خالقیت است، دیگری ربوبیت. الله خالق است و الله رب. و انهم المدبرو، عقل میگوید مرا خدا آفرید و مرا خدا میپروراند. عقل در فهمیدن این که الله خالق است و الله رب است مستقل است، در این جهت نیازی به شر ندارد تا محذور و مفسده دور در بین باشد. حتی یقال اگر عقل حجیت شرع را تشخیص نداد، ما بخواهیم به وحی استدلال کنیم می شود دور. درست است، عقل در تشخیص این که عالم مبدعی دارد، معادی دارد و اون مبدع باید انسان را تدبیر بکند، مستقل است. و انه المدبر له و انهم المدبرون، و عقل می داند که و هم الفانون و استدلوا به عقولهم على ما رأوا من خلقه من سمائه و عرضه و شمسه و قمره و لیله و نهاره ان له و لهم خالقا و مدبرا لم یزل ولا یزال. روی این براهین عقل میتواند جهان بین رو جهان شناس خوبی باشد. و عرفوا به الحسنه من القبیح، رو همون فعل همه ها فجورها و تقواها خط کلی حسن قبر را میفهمد و میداند که ان الظلمت فی الجهل و ان النور فی العلم، اینها محصول عقل است. فهذا ما دلهم علیه العقل. این بیان حضرت زمینه سؤال را فراهم کرد که پس عقل مستقل است در برابر وحی. آیا انسان میتواند با داشتن عقل از وحی بی‌نیاز باشد یا نه؟ قیل له فهل یکتفل عبادو بالعقل دون غیرهی، به عقل تنها اکتفا کنند؟ در قانونگذاری از عقلش مایه بگذارد و بس، یا نه این چنین نیست؟ قال ان العاقل لدلالت عقله الذی جعله الله قوامه و زینته و هدایته، همین عقل میگوید من راه میخواهم و نمیدانم راه کجاست. همین عقل میگوید من کار در ارتباطم، نمیدانم چی بده چی خوبه، با هزارها قضا در ارتباطم، نمیدانم چی حلاله چی حرامه، چی ضرر دارد چی ضرر ندارد، چی جور با مردم زندگی کنم. آیا این چنین است که همه این موجوداتی که در عالمن یک نواختن استفاده از همه جایز است، یا بعضی حرام است بعضی حلال؟ همه کارها در عالم جایز است یا بعضی حلال است بعضی حرام؟ حضرت سمود همین عقل میگوید مسائل فراوانی در گیر اوست که نمیداند. علمه، همین عقل علمه که ان الله هو الحق و انه هو ربه، خدا باید انسان را بپروراند. پرورش انسان به این نیست که بارانی بیاید به او رشد کند مثل یک گیاه، که پرورش انسان به قانون است و به علم. انسان اگر بخواهد رشد کند مثل یک گیاه نیست که با آب و با آفتاب رشد کند که. و علمه ان لخالقه محبتا و ان له کراهتا، عقل می داند که خدا از بعضی چیزها خوشش می آید از بعضی چیزها بدش می آید، اما اون چیز چیه؟ اون امری که محبوب خداست و اون امری که مبغوض خداست چیه؟ یعنی اون راه چیه؟ این که می داند. و ان له کراهتا و ان له طاعتن و ان له معصیه، عقل می داند که بعضی از کارها در برابر خدا نافرمانی است. چون این چنین نیست که دو طرف کار رو خدا دوست داشته باشه، هم سیلی زدن به مظلوم هم احسان کردن به مظلوم، هر دو رو خدا دوست داشته باشه این نیست، چون یک نواخت نیستن این کارها. همه کارها مرضی خدا باشد این نیست، هم احیا هم کشتن این نیست. اما چی فجور است به چی تقواست او رو نمی داند. همین خطوط کلی فطرت بر تشخیص فجور و تقواست.
از کجا خطوط کلی استفاده می کنیم؟
اطلاق دارد نه اطلاق دارد، اصلا تبیین است، در بیان خلقت است نه بیان تشریع تا اینکه اطلاق داشته باشد. این می گوید که فل جمله فجور و تقوا را میداند، نه بل جمله، به همون دلیل که میگوید ما فرستادیم صالح را و دیگر انبیا را کذب از سمودو به تقوا. خب اگر عقل کافی بود اونا میگفتن که حسبنا العقل، به اینکه فطرت ما فجور و تقوا خود را میداند. همون جا که با 11 قسم میفرماید قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، نمونه ذکر میکنند که کیها جانشون را با دسیسه دفن کردن. کذب از ثمود و به تقواها، انسان طغیانگر میفتن. معلوم میشود یه معیاریست برای ظهور پیدا کردن طغیان درونی انسان یا تواضع درونی انسان. کذب از ثمود و به تقواها، این طغیانگریش، این طاغوت رفتاریش باعث تکذیب او شد. اونگاه تصمیم گرفتن که اون ناقه را پی کنن و خدا هم دمدم علیهم ربهم بزن به انفسف بها و لا یخاف عقباها. لذا حضرت فرمود همین عقل میداند که خدا اطاعت و اسیان دارد. پس عقل به همه امور و قوانین آگاه نیست. فلم یجد عقلهو یدله علی ذلک، عقل میفهمد فی الجمله که محبوب و مبغوضی هست، طاعت و اسیانی هست، نه بالجمله بداند همه محبوب ها را، همه مبغوض ها را. عقل میداند راه و چاهی هست، اما کجا راه کجا چاهی نمیداند. فلم یجد عقله یدله علی ذلک، یعنی این انسان دید عقلش میفهمد که راه و چاهی هست، اما چی راه چی چاهه مشخص نیست. فلم یجد عقله یدله علی ذلک و علم که انه لا یوصل الی الا بالعلم و طلبه، فهمید که عقل او را به این مقام نمی رساند مگر با درس و بحث، مگر با علم و طلب. پس یه سلسله قوانینی هست، یه سلسله سننی هست، یه سلسله احکامی هست باید بره یاد بگیره، یعنی راهی هست او باید راه را ببینه. و انه لا ینتفع به عقله ان لم یصب ذلک به علمه، مادامی که با علم به اون احکام و سنن عالم نشد و راه شناس نشد از عقل بهره ای نمیبره. مثل مسافری سر چهارراه ایستاده چراغ دستشه، چراغ برای اینکه راه را ببینه، نه چراغ برای آن است که فقط نور داشته باشه به بس. فوجب علل عاقله طلب العلم والادب الذي لا قوام له الا به، این سنت الهی را، این دین الهی را، اون صراط مستقیم را بر او واجب یاد بگیره. فتحصل ان لله على العباد حجتين احداهما هي السراج والاخرى هي الصراط، اگر چراغ باشد و راه نباشد نفعی ندارد، و اگر راه باشد و چراغ نباشد نفعی ندارد. این دو به تعبیر بعضی از بزرگان نورون علا نور خواهد بود، یعنی عقل و وحی کنار هم نورون علا نور خواهد بود. بله، البته اون هم سراج هست، سراج منیر هست، شمس هست و نور میدهد، اما این انسان یک بینشی میخواد. اگر پیغمبر شده آفتاب صلی الله علیه وسلم، انسان باید بشه بصیر. اگر اعما باشه که لیل و نهار برای او فرق ندارد که. او اگر به تعبیر قرآن کریم داعی الله هست، این با چراغ دستش باشه که داعی رو ببینه، از داعی پردازان دروغی، چون لیست متنبیا کمتر از انبیا نیست. اینا اول در برابر وحی و نبوت می ایستادن، وقتی دیدن که وحی در جامعه جا افتاد ادعای تنبی کردن، نبوت کردن، گفتن ما پیغمبریم. اگر از وحی به عنوان صراط مستقیم تعبیر شده، فستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، یا یاسین و القرآن الحکیمه انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم عقل میشه کرام. اگر انا ارسلناک شاهدا و بشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا عقل میشه بصیر، بصیره. برای اینکه بصیر است که شمس میبیند ولو اعما که شمس نمیبیند. اون وقتی که شمس هست و اون وقتی هم که شمس نیست و غروب شد، هر دو حال برای اعما یکسان است. اگر او شده شمس عقل می شود بصیر و بصیرت، بصیر است که شمس رو می بینه، باز نورون علی نور. و اگر او به تعبیر دیگر قرآن کریم شده صراط مستقیم، عقل می شود مصباح و چراغ که با این چراغ صراط رو تشخیص بدهد. هرگز عقل نمی تواند بگوید که به نظر من این حلال است یا اون حرام، به نظر من این بده یا اون خوب. عقل می گوید من باید تابع محض وحی باشم ولاغه. الحمدلله رب العالمین.